السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما صلی علی محمد عجل. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذو الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. صفحه 326 رو بیارید. یونا ساعت 13 آبان، من این آیه رو میخونم و بعدش دیگه حالا به نهج البلاغه احتمالا نرسیم، بعدش بحث خودمون ادامه میدیم. این بحث رو به عنوان یه بحث قرآنی مربوط به 13 آبان، از آیه 51 سوره مبارکه انبیا، پیغمبری به نام ابراهیم که ویژگیش همه به بت شکنی شناختیم، یه ویژگی دیگری در قرآن و در روایات ما دارد به عنوان پیامبر فطرت، پیامبر فطری، که میدونید که در روایات ما هست که تا 13 سالگی تو غار زندگی کرده. اصلا حضرت ابراهیم تو جمع نبوده، تو غار بوده. اینم حالا وجوهی داره که چطور برخی از انبیا همچین اتفاقی براشون میفته. خدا میخواد یه کارکردهای بکشه، یه کاری از اینا بر بیاد، برای همین مقدماتی رو برای اینها تدارک میکنه. مثلا فرض بفرمایید دلیل این که پیامبر ما خلاصه بدون حضور پدر به دنیا آمدن، این دلیلش در روایات آمده که برای این که تحت ولایت احدی نباشه. مادرشونم به سرعت دست دادن برای این که تحت ولایت نباشد، دوره ای نباشد که لازم باشه حرف پدر گوش بده. چون ممکنه توی دوره لازم باشه با حرف باباشو گوش بده، این ممکنه در اون شخصیت عظیم و خلق عظیم پیغمبر یه اختلال ایجاد بکنه. در روایات ما اومده در مورد حضرت ابراهیم داریم که حضرت غارنشینی بوده و تا 13 سالگی در غار زندگی میکرده و به همین سبک فطری بار اومده. اگر میبینید که این کار رو میکردن که فرزندانشون رو میفرستادن تو بیابونها رشد بکنن، اینها به خاطر اینکه هم مرد بشن هم فطری رشد کنن. و فرزندی که پای موبایل و با این اپلیکیشن ها اینا بزرگ میشه حتما فطری، من نمیخوام بگم بچه بدیه، ولی حتما از فطرت و از مبدأ فطریش خیلی فاصله پیدا میکنه. بالاخره تغذیه هایی داره میشه که اون تغذیه ها فطرت نیست. ممکنه بگید چه فرقی داره با بیابون؟ بیابون همه چی حدیث العهد به رب، همه چی به اون صورت صاف و قه و فطری به همون چیزی است که خلق خداست، یک ضرب خلق خداست، با دخالت های بشری همراه نیست. این بحث حالا مفصله، الان محل بحث اون این نیست، ولی اینی که فرزند فطری بار بیاد خودش مهمه. اون کسی که فطری بار میاد تو ذاتش و تو فطرتش بت شکنی آموخ. نکته مهمه قصه اینه که در ذاتش و فطرتش اینو خدا تعبیه کرده. ما یک لوح ننوشته ای نیستیم که هر کسی هر غلطی دلش میخواد در ما بکند و هر چی دلش خواست بنویسد. اون از که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دین قیم همون دینی است که بر اساس فطرته، و فطرت طرف وقتی که سالم بماند دینش سالمه، یعنی اون معارف عمده دین، نه این که میفهمه نماز 17 رکعته، اون دین نیست، اون شریعت، ولی میفهمه خداپرستی رو، میفهمه نفی خداپرستی، عدم خداپرستی رو. اینا رو همه رو متوجه میشه با فطرت. فطرت ما خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیزها توش گنجونده شده. فالهمها فجورها و تقواها، مال همین این نفسه که الهام فجور و تقوا درش گذاشته شده. لا تبدیل لخلق الله هم هست، نمیشه عوضش کرد. میشه مد سوسش کرد اصطلاحا، میشه خاک مالش کرد، میشه قایمش کرد، ولی نمیشه این لوح حجاری شده رو نقشش رو عوض کرد. و اساسا مصحح عذاب چشیدن مال همین چیزه. شما فطرت سالم رو دارید، یه چیز خرابم دارید. و یعنی اگر یک انسانی کلن میشد حیوان، خب این که مشکلی نبود که، مگه الان گاوها مثلا در عذاب هم میگه. ولی یک انسانی که گاوه، یک انسانی که خوکه، یک انسان، این مصحح عذابه. یعنی هم اینو دارن، هم از یه طرف دیگه یه چیز دیگه میخواد بشه. اینها باعث میشه که یک معیشت زنکی در او پیدا میشه. حالا کاری به این فعلا نداریم. چی بود بحثمون؟ 13 آبان حضرت ابراهیم به عنوان فطرت. خب اومده حضرت ابراهیم میخواد رشد کنه. حضرت ابراهیم اومده و میخواد رشد کنه. از 13 سالی اومده، از غار اومده بیرون، میخواد رشد کنه. این حضرتی که میخواد رشد بکنه یه گواهی رشد خدا بهش میده. گواهی رشد یه موقع است که بلا تو صفحه ها اموال کم اللتی جعل الله لکم قیامن یا وابتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم، که اگر ایناس رشد پیدا شد، معلوم شد که این رشد مالی کرده، اموالشو میشه دستش داد. این کسایی که تو این مجازی دارن با هم دیگه کل کل میکنن که رفتیم بیرون اومدیم نشد فلان، اینا دیگه چون جلو چش منه، یه خود من این کامنتاشو ببندم که من یه خود حواسم فکر کنم سواله، هی میام توش. عرض به خدمتون که پس این میشه یه رشد، اما این رشد، رشد اصلی و فطریه که داره حضرت ابراهیم میکنه. ولقد بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین، از قبل ما این سند رشد رو و گواهی رشد رو به این دادیم. یعنی از قبل که این فطری خوب صراح سفت فطری شد، این سند رشدش رو و گواهی رشدش رو گرفت. چه وقتی؟ الان این حضرت چند سالشه؟ الان 13-14 مثلا این سالشه، تا 16 مثلا یاد اومده بت تراشی یاد گرفته پیش حضرت ابراهیم، پیش آذر بت تراشی یاد گرفته، خیلی بت تراش خوبی هم شده. ولی وقتی نگاه کرده فطرتش پس زده، اون چی مثلا حالا بعد زده شکسته. آذر هم خیلی خوشحال بوده، یک شاگرد بت تراش خوبی پرورش داده، بعد دیده میزنه میشکنه بوتایی که درست کنه. ایشان 15 سالشه در این زمان. اذ یعنی داره بیان میکنه، بیان رشدشو. رشد تو بوتشکنیه، رشد تو نفی آمریکاست. این رشده، و یعنی اینی که بلد بشه 1,000,000 تومان پول خرج بکنی که رشد نیست، یعنی رشد طبیعی اوغلایی آدمه. اذ قال لابیه و قومهی، ببینید سوالا فطریه، کلن جنس سوالای حضرت ابراهیم فطریه. مثلا میگه این چی مثلا؟ من انی لا احب الافل، من اصلا آفل دوست ندارم. که چی مثلا؟ من یه چیز گیر بدم بهش بعد این رفت، من چیکار کنم؟ اصلا من آفل دوست ندارم. اصلا جنس حضرت ابراهیم. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، این تماثیلی که اینجوری سرخم میکنید و اینجوری قرار میگه، اینا چی هن؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. خب ما کلن به صورت عرف عمومی هن، خودمون بالاخره این تماثیل رو داشتیم و پرستش میکردیم. و حالا این تماثیل رو شما بر اساس بحثای قرآنی بذارید آمریکا و بذارید اینا، ما داشتیم اینا رو. قال لقد کنتم انتم و آباکم فی ضلال مبین، 15 16 سالشه، میگه که خب شما همتون غلط میکردید شاید اینجوری، شاید اینکه نشد چیزی که نشد دلیل که ما اینجوری میکردیم، خب شاید غلط میکردید. اینقدر این حرف حرف عجیب غریبی بوده تو عرف زمان خودش که قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراهیم راست میگی یا ما رو گرفتی، الان ما رو گیر آوردی، میخوای بحث بکنی یا واقعی دوربی مخفی نیست، مثلا انت من اللاعبین داری شوخی میکنی الان یا واقعی داری اینا رو میگی؟ میگه نه، بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، همون رب همونی که کاتالوگ و همونی میده که ساخته، شما که میگید خدا ساخته که، پس چرا کاتالوگشو یکی دیگه بده؟ اون که واقعی نیست، مثلا فرض بفرمایید شرکت چون یکی این شرکت ها نمیخوام اسمشون رو ببرم، یکی این شرکت ها لوازم خانگی مثلا لباسشویی بسازه، بعد یکی دیگه بپره وسط بگه کاتالوگ استفاده ای لباسشویی من میدم، یا خودش داده دیگه، میگه نه من بهتر میدم، خب تو غلط میکنی بهتر میدی، خب خودش داده دیگه، این 5 کیلو مثلا لباس میگیره، اگه پتو بندازی اینجوری، اگه فلان بکن فلان، خب خودش که ساخته، برای همین است داره اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبودیت بکنید رب بری که شما رو خلق کرده، یعنی هر کی خالقه همون هم کاتالوگ میده، کسی دیگه نمیتونه، شما نمیتونی بگی خدا خلق کرده، ولی این سال تو من خلق السماوات والارض لیقولن الله، به همینا میگفتن کی خلق کرده، میگفتن خدا، میگفتن خب حالا کی کاتالوگ میده، میگفت من، همین اتفاق امروز ماست، اینجوری نیست که مثلا آمریکایی‌ها اینا خدا پرست نیستن، همون حالت فرعونیه که انا ربکم الاعلا، آقا شما ها میخواید هر کدوم برای خودتون برنامه بدید بدید، منتها تو پوش برنامه من بدین، اون سازمان جهانیشو من درست میکنم، این وسطاش خودتون دیگه برنامه بدید، هیچ اشکال نداره، خب ولی سازمان های جهانیشو برنامهشو من میدم، حالا اینا از چه طریق میبرده جلو فعلا باز محل بحث نیست، و انا علی ذالکم من الشاهدین، بعدش هم شوخی هم ندارم، این سند رشد اینا، و تالله لأکیدن نسنامکم بعدن تولو مدبرین، بس این نیست که من میترسم یه کاری بکنم، والله شما چه شده از این بوتا برگرد من میزنم میشکنم، شوخی که ندارم، که این حرفی که میزنم به جدی دارم میزنم، شما چه شده از این بوتا بردم من میزنم میشکنم، به خدا میشکنم، تالله لأکیدن نسنامکم بعدن تولو مدبرین، فجعلهم جذاذاً، زد همه اینا رو ریز ریز که الا کبیر لهم، فقط اونم نزد، اونم تازه لعلهم الیه رجعون، بعدش گفتن قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، گفتن کی این کارو کرده، گفتن قالوا سمعنا فتن، یه نوجوانی این کارو کرده، یذکرهم، خیلی حرفای بدی میزد راجع به این بوتا، یقال له ابراهیم، یه ابراهیم نامی این کارو کرده، احتمال اون کرده، خب یه ابراهیم نامی این کارو میکرد. ببینید اگر در سوره مبارکه ممتحنه دارد که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، خود حضرت ابراهیم اسوه حسن است، خب اگر حضرت ابراهیم اسوه حسن است که اونجا گفته، چون میگه برعا من کم من ما تعبدون من دون الله، به صورت فطری میگه من بت میشکنم، بت بده دست من، من اصلا غیر خدا رو تحمل نمیکنم، هرچی بت بدی من میشکنم، در چه سنی میشکنم؟ تو 14-15 سالگی میشکنم، من اینو الان از کیش برگشتم، نهای بود زیارتون بودم اونجا، تو سخنرانی اونجا این رو همین آیاتو خوندم، فکر نکن تو بچه ای، ای به خوش بسته من بچه هم، فکر نکن تو بچه ای، بچه نیستی، همین این کسایی که جبهه ها رو پر میکردن فلان، خیلی تو رفقای ما بودن که مثلا یه سال از ما بزرگتر بودن، دو سال از ما بزرگتر بودن، تو 17 سالگی 18 سالگی میرفتن با چه وصیت نامه‌ای بهشون شهید میشدن، با اینا کی بودن، از کجا آمده بودن، اینا همون منطق ابراهیمیه، هر چقدر بچه فطری به دنیا بیاد و فطری بار بیاد، بت شکن میشه و استکبار ستیز میشه، نمیتونه زور زیر بار زور اینجوری نمیتونه بره. این خلاصه فراز اول از بحث برای عرض ارادت به بحث 13 آبان. و شما گرمتونی، من گرمم، شما گرمتونی. پس این که حضرت ابراهیم نماد بود شکنی، این نکته ایه که جا داره بهش اشاره بکنیم. باید نوجوان یه جوری بشه که 16 ساله میشه، اگه اسوه حسنه 15-16 ساله میشه، باید اهل جبهه و جهاد بشه و این ندا رو در بچه ها، حالا به این مناسبتی باز برمیگردم به این بحث، تو بحث که میخوام بکنم، این ندا رو نذاره تو بچه ها خفشه. اگه یه بچه گفتش که بابا من چجوری برم الان غزه، یه بچه بیشیم بابا غزه که کار تونی، نذارید این خرابش نکنید، بگید انشالله میریم، انشالله میریم، تو آماده ای؟ بگید که آره آمادم، انشالله میریم، انشالله میریم. تو ببینید این یه مدله، یه ماهی بزرگتر از توهاش نمیرن. خب یعنی یه موقع داری بچه رو اتهام به واسطه فطرت پاک توحیدیش که این حرفا ازش برمیاد، که حالا به یه بحثی که میخوام الان انجام بدم ارتباط داره، این بچه رو اتهام تایید بکنید که اینطوره. من اونجا همه، حالا از همه دبیرستان آورده بودن مدارس و فلان، اونجا وقتی که صحبت کردم راجع به همین آیان، بعد گفتم که اگه جنگ بشه، اگه قرار باشه بریم غزه، هر کی حاضر بیاد غزه دستش بلند کنه. خودم دستام اینجوری کردم، دختر و پسر تو اینجا همه دستشون بلند کردن. نگو میخواستم ببینم که چه آخرین، مثلا مگه شما میتونید این غزه، خب همینجوری دستشون رو گفتم حالا بگو مرگ بر آمریکا، همه شروع کردن به قدرت. این همین بچه 15 ساله است، 14 ساله است، 13 ساله است، رهبر ما اون طفل 13 ساله ایه که خلاصه اینجوری خودشو زیر تانک میندازن. اینها رو تحویل بگیرید و نسبت به خلاصه فرزند تربیت کنیم انشالله تو این کوره داغ این اپلیکیشن ها و این بازار اینترنت و اینا، فرزند دیگه در 16 ساله 15 ساله آماده باشه بره جبهه، لاقل به جهت روحی آماده باشه، آماده باشه که بره جبهه، این لازمه. یه صلوات مردم دیگه، ما داشتیم راجع به سوره نور و خانواده صحبت میکردیم. من یه نکته ای راجع به هم این بگم، هم راجع به اتفاقات غزه و اینا. گفتن قرآنی چیزی دارید؟ خلاصه گفتیم داریم، میگیم انشالله روز شنبه. یه نکته ای رو اشاره میکنم، البته نکتهش خطرناکه گفتنش، یا به تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده میفرمایند این مطلب خیلی ناقلاست، تعبیر ایشون، خیلی مطلب ناقلایی میخوام بگم، از این جهتش واقعا ممکنه احساس کج‌فهمی بکنید. خلاصه میترسم، همچی که میخوام بگم میترسم، ولی به حجت میگم چون بحث قرآنیه، انشالله میگیم. از خدا هم میخواییم که گوینده و شنونده در بیانش و در شنواییش اشتباه نکنه در فهمی، انشالله. در درجه اول من این نکته راجع به خانواده رو یکم امتداد بدم. یادتون هست راجع به دفاع موزاییکی صحبت کردیم، خانواده به مثابه دفاع موزاییکی، اینم حرف خیلی مهمه، دفاع موزاییکی. همینجوری لفظ از لفظ خوشم نیومده که بگم هرچی مثلا یه لفظی پیدا کردیم که بشه هشتگ بشه دفاع موزاییکی. نه، ببینید دفاع موزاییکی اساساً معنیش اینه، دفاعهای کوتاه کوتاه و موزاییکیه، یعنی کوتاه کوتاه و بعد قسمتی از اینها با هم دیگه یک مجموعه و کلن تحت عنوان رهبری به حقیقت یک فرماندهی کل، و این فرماندهی هی اشراب میشه تو آخرین مرحله، که تو اون آخرین مرحله دفاع خانوادگیه، خانواده به مثابه دفاع موزاییکی در مقابل همه طرح‌های شیطان. این توضیحشو جلسه گذشته دادم، از این زاویه خانواده معمولا دیده نمیشه، خانواده به عنوان یک امتداد نسل و اینها دیده میشه، اما به این عنوان قرآنیش که توضیحش رفت دیده نمیشه. این نکته رو راجع به سحر داشته باشید. این آیه رو بیارید که یکی سوره مبارکه اعراف آیه 116 صفحه 164 انگشت مبارکتون در همون نقطه نگر می‌دارید. یکی هم حتما قرآن رو نگاه کنید. اینجا قرار نیست مدلش منبر باشه. منبر چیز بدی نیست دایو، منظورم تیکه به اون نیست، داریم یه چیز دیگه میگیم، کلاس درس باید یاد بگیرید. خب یکی هم صفحه 316 صفحه 316 سوره مبارکه طه آیه 69. ببینید نکته ای که در مورد سحر هست که اولا سحر واقعیت داره و چون حالا ما نمیفهمیم، هر چی که نفهمیم بگیم واقعیت نداره، که خب چه حرف بی خودیه. که سحر یه امر واقعیه، البته مدل تعاملش با مدل تعامل انسان با اون یه تعامل عقلایی همراه با یه سری ادعیه و اینا داره که باعث نگرانی نباید بشه. من اینو بارها عرض کردم که باعث نگرانی نباید باشه، باید بالاخره آدم عادی تر این مطلب رو رد کنه. سحر ما داریم در صفحه 164 آیه 116 سوره مبارکه اعراف، اونجا اینطور داره. ببینید نشون میده که سحر عملیات واقعیش تو چشم شماست، نه عملیات واقعیش تو بیرونه. عملیات واقعی در تغییراتیه که در واهمه شما اتفاق میفته، در میزان محاسبات شما اتفاق میفته. سحر امروز مدیاست در حقیقت، که فوق تخصصش هم یهودیان و اساسا سحر کردن یعنی این کارو کردن. حالا بهتون نشون میدم سحر کردن به معنی یه کار واقعی کردن در خارج از نفس طرف نیست، بلکه یه کار واقعی کردن در نفس طرفه. اتفاقی که بین حضرت موسی و سحر افتاده بود این بود که اینا ریخته بودن و تبدیل به مار شده بود، یا درستر بگم به صورت مار دیده می شد. خب اگر حضرت موسی هم یک عصای مینداخت و مار می شد، می رفت مار اونها رو می بلید، خب چی می شد؟ مثلا این نتیجه داشت؟ می گفتم این سحرش خیلی سحر بیشتریه، سحرش گنده تره صرفا. این که دیگه سجده سحره رو نمیاره. سحره می دونستن دارن چی کار میکنن، فهمیدنم موسی داره چی کار میکنه. اگر موسی یک مار بزرگتر می آورد و می رفت مارهای اینا رو می خورد، این دقیقا همون چیزی که در سریال ها و کارتون های حضرت موسی کاملا غلط نشون داده می شه. حالا چرا کاملا، یا نمی دونن، یا عمد دارن نشون ندن، یا نمی تونن نشون بدن، اصلا مار خورده نمی شه. خب اتفاقیست در چشم. سحرم میفهمیدن اینو دارن چی کار میکنن. اینجا دارد که قال القو، بندازید. فلما القو، انداختن، سحرو اعین الناس و استرهبوهم. دقت میفرمایید؟ چشم رو سحر کردن و استرهبوهم، و به همین وسیله، به وسیله تغییرات نفسی در اونها تمام وحشت قضیه رو الغا کردن تو اونها. همین کاریه که دشمن با مدیا امروز با ما داره انجام میده، تغییرات محاسباتی انجام میده تو ذهن ما، تو چشم ما، تو نفس ما، تو دل ما. خب یوهای بازی برده رو با سحر در مدیا تبدیل میکنه به بازی باخته. بازی برده رو تبدیل میکنه بازی باخته. یعنی شما داری میبری، یا مثلا الان جریان غزه که حالا توضیح بدم، الان تقریبا رو به پایان داستان. شما چون که غزه، غزه رو داره، غزه زیر داره. شما گزارشات غزه رو رو دارید میشنوید. غزه یه شهر داریم به نام غزه زیر. منتهای مراتب هم دشمن داره یه کاری میکنه که بازی باخته به نظر بیاد، هم اینطوریه که خود ماها میشیم رسانه و میکرو رسانه های دشمن، همینجوری هی اخبار پخش میکنیم. این هم دیگه که من به این برای بچه های طلبه همون گفتم واقعا در حد حرام شما این تصاویر پخش میکنید. هی میگن خب باید نشون بدیم مظلومت میکنیم، شما داری له میکنی طرف مقابل تو. یعنی کسی که هی تصویر باز میکنه میبینه اینا کشته شدن، اینا داغون شدن، اینا له شدن، اینا چیز شدن، اینا اصلا دیگه این روحیه براش مگه باقی میمونه؟ شما میخوای تصویرم نشون بده، تصویرهای اقتدار نشون بده، تصویرهای مقتدرانه نشون بده. نه اینکه من میگم یا این تصاویر رو خود دشمن خلق میکنه، ولی مثل داعش که تصاویر همینجوری خودش پخش میکرد اصلا، یا از سر حماقت رو حماقت ما حساب کرده که ما داریم این تصاویر رو هی به همدیگه مخابره کنیم و اتفاقی که میفته فقط داریم تو دل همدیگه رو خالی میکنیم. حالا اینم بعدن عرض میکنم. و جا او به سحر عظیم، اینجوری یک سحر عظیم آوردش. چی؟ بر اساس مدیا، بر اساس رسانه، بر اساس سحر و اعیون الناس تمام نظام محاسباتی تو به هم میزنه با این قضیه. بیارید صفحه 316 برای اینکه این قضیه واضح‌تر هم دیده بشه، آیه 69. خوب دقت بکنید، خوب دقت قرآنی باید بکنید. و الق ما فی یمین کت تلقف ما صنعو. ما به چیز گفتیم قلنا لا تخف انک انت الاعلا، آیه قبلش گفتم آن نترس. میدونید این نترسش هم میدونید که امیرالمومنین توضیح داده اینا بابت مار نمیترسن، که برای خودشون هم نمیترسن. بابا اینا از اولیاء خدا بعیده بترسن از این مار. بابا میگن مت به اذن الله فلان، از این چیزا چه میشه پیغمبر خدا بخواد مار بترسه؟ بعضی وقتا اینقدر سطح داستان رو میاریم پایین که آخرش میبینیم که حضرت موسی از مار ترسیده. اگر امیرالمومنین در نهج البلاغه نمیفرمود این جملاتو، باید همین آدم همینو میفهمید که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه بل من غلبت الجهال و دول الضلال. موسی علیه السلام به خودش نترسید، ترسید این ملت منحرف شن. خب اینا میبینن که یه سری مار درست شد و فلا اینا، خب میترسه دیگه. یک نبی الهی چجوری شما برای بچهاتون میترسید؟ میترسید با این جمله منحرف شه، با این کانال ماهواله منحرف شه، چجوری میترسید؟ موسی علیه السلام به طریق اولا ترسیده. تلقف ما صنعو، بنداز تا ببلعد ما صنعو را، درسته؟ ما صنعو را ببلعد، آنچه که ساختند رو ببلعد. حالا میگه آنچه که ساختند چیه؟ انما صنعو کید و ساحر، یعنی آنچه که اینا ساختند کید بوده، یعنی قرار نبوده مار ببلعه، قرار بوده کید ببلعه، نه اینکه مار ببلعه. انما صنعو کید و ساحر، قرار نبوده موسی هم یه چیزی بندازه، یه مار مثلا بزرگتری بشه بیاد مارا اینا رو ببلعه. خب اصلا این اصلا حجتی دیگه نیست. خب مارت قوی تره، سحرت بالاتره. نه، کار موسوی این است که شما یه کاری بکنید به لحاظ مدیا، به لحاظ فرهنگ اهل بیتی که دستتونه، به لحاظ فرهنگ قرآن اینا، یهو احساس کنه ریسمونا ریخت. چون ریسمونا خورده که نشد، شد همه ده این ریسمون شد کید بلعیده شد. یعنی همه دیده اینجا بود که فالقی السحرت و سجدن، یهو فهمیدن نبا این تو میبری از اون تو میبری نیست، یعنی اصلا سحر نیست دیگه، این مدیا نیست ماهیتش. خب این سحر با معجزه پهلو نزنه دل خوش دار، این دیگه اصلا از این مقوله نیست، از اون مقولیه که میزنه سحر پکونه، میزنه سحر رو خراب میکنه. این چیه؟ پس آنچه که بر موسی گذشته است و در ارتباط با سحره و فرعون که حالا الان نمیخوایم اینو بحث بکنیم، ولی دقیقاً چهره رسانه‌ای طرف چهره بوده به نام هامان، به شدت قوی، که اصلا انقدر این چهره قوی بوده که ارسال فرعون، ارسال موسی الی فرعون و هامانه، با اینکه هامان رسانه فرعونه، ولی اینقدر قدر خودش و اینقدر پدیده رسانه پدیده مهمیه که هامان اصلا کار رسانه‌ای فرعون انجام میداده، که از این طرف شد که خود موسی هم گفت پیه رسانم بده به من. خب که حضرت هارون به عنوان یه رسانه در اختیار حضرت موسی قرار گرفت، یعنی جنگ های رسانه‌ای که با هم دیگه کردن اینا. یعنی هامان برای خودش یه عددی بوده و خلاصه این کارهای رسانه‌ای رو این به عهده داشته. حالا سر این الان نمیخوایم، بازم بحث اون این نیست، بحث اون راجع خانواده است، گرچه این بحث بسیار بحث زیبایی است که اگر وایسیم آدم توش و آیات رو نگاه بکنیم، با این زاویه نگاه بکنیم، بسیار مطلب فراوان دامن دامن توش مطلبه. و اما نگاه کنید، همین این کسایی که رو بعد رسانه‌ای اساساً دارن کار میکنن، آیه سوره بقره آیه چیز رو ببینید، آیه 102 میشه صفحه 16. خب این آیه معروف سحره، حالا به قول معروف آش با جاش، یه موقعی باید واسه این آیه مهم رو توضیح بدیم، الانم وقت توضیح دادن این نیست، منتها میخوام بهتون بگم شیاطین عالم وقتی که داشتن از هاروت و ماروت و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت که گفتن و ما یعلمان من احد حتی یقولا، به هر کی سحر یاد میدادن، که خدا آورده بود این دو ملک رو برای آموزش سحر، معلومه که وضعیت مدیا اینقدر وضعیت پیچیده‌ای شده بود که سواد رسانه شده بود خودش یه سواد دیگه، یعنی بحث سواد رسانه برای خودش یه مقوله‌ای شده بود که باید تو کتب درسی این بحث می اومد دیگه، اون سواد رسانه. می گفتن آه انما نحن فتنتون فلا تکفر، این ابزار سواد رسانه‌ای که من دارم دستتو میدم بد ابزاری ها، اینو حواست باشه، استفاده های نابجا از این نشه. نحن فتنتون فلا تکفر. حالا اون طرف چی داره یاد میگیره؟ خوب دقت کنید، سحری که داره یاد میگیره دقیقا میخواد بزنه تو هدف. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. خب این همه کار چرا این؟ چرا اولین نقطه و مؤثرترین نقطه‌ای که میشه زد همینه که رابطه زن و شوهر با هم به هم بزنی، ورود کنی با بحث رسانه تو بحث‌های خانوادگی، تو بحث‌های جنسی، تو ارتباطات اینجوری، براش علم تولید بکنی، براش منطق تولید، منطق محاسبات تولید بکنیم، اسم گذاری های بکنی، این اسم ها رو ترویج بکنی، تلطیف بکنی. دیدید حضرت آقا چقدر اصرار دارن نگن ازدواج سفید، این ازدواجی که آدم فلان اصلا شرمش میاد، این میخوان اون قباحت قضیه. اولین نقطه ای که میره یاد میگیره که یه کاری انجام بده دشمن همینه. لذا مسئله به نام خانواده رو به عنوان یکی از مسائل جدی دفاع موزاییکی به همون تعبیری که عرض کردم نگاه بکنید به مسئله خانواده. خانواده محل اصلی شیطنت شیطانه، با تمام توضیحاتی که جلسه قبل دادم و الانم گفتم، سحر اصلا و مدیا رو دشمن در خدمت میگیره برای این کار، برای همین کار در خدمت میگیره، هدف اولش همینه، چون که اگه این دفاع تو خانواده بشکنه دیگه میشکنه، مثل دومینوهایی که شروع میکنه به ریختن، بریزه دیگه میریزه. بعضی این دومینوهای قول پیکر رو دیدید، مثلا چیز عظیمی، اصلا شما فهم میکنید ساختمونه، در صورتی که بر اساس این سری چیزای قطعه های انقه انقه به هم شده، بعد میبینی اینو که میزنه و بعد میبینی داره میره میره میره، بعد یه تیکه میرزه، بعد یه تیکه، بعد یه بعد یه اوی همه شو هورد. دیدید دومینوهای اینجوری رو هورد همهش میرزه پایین. خب این خاصیت خانواده است. خانواده همون تیکه هاست خب که باید مراقبت بشه ازش. اون بخش فرهنگی که خانواده رو مراقبت بکنه ازش و و همه اینجوری، به خصوص تو همین مسائل جنسی که نشون دادیم که محل تاخت و تاز شیطان. اینجا هم یه صلوات بفرستید. در مورد قزه میخوام بگم، سر القدری میخوام بگم، بعد قدری میگم. حالا این حرفایی که قلم به سلم بزدم یعنی چی؟ حالا در قالب بحثش متوجه می. فقط خواهش میکنم اگه نفهمیدید جای نگید، سعی بکنید بفهمید. خب چون که خلط تکوین تشریع تو ذهن شما ممکنه پیش بیاد، یه صلوات بفرستید. من اول شبهه خلط تکوین و تشریع براتون حل بکنم که بگم اگر این هست، این نباید باشد، هست. این شائعه تکوینی داره توش. منتها بیارید این سوره مبارکه یاسین رو بیارید. این مقدماتش من یه مقدار سریع‌تر بگم. سوره مبارکه یاسین آیه 47 صفحه 443. صفحه 443 سوره مبارکه یاسین آیه 47. انگشت مبارکتون رو در همین نقطه نگه دارید. سوره مبارکه انعام، سوره مبارکه انعام آیه 148 صفحه 148. خلاصه شیر مادر نان پدر حلالت نباشه اگه این قوله آقای عامل، اگه این بحث رو چپ و چوله بفهمید بعد برای ما حرف در بیاد. اصلا چرا من دارم میگم پس اینقدر حساسه؟ سوره مبارکه انعام 148. ببینید یکی از بحث‌های خلط‌های جدی که تو قرآن وجود داره و تو تاریخ اسلام ازش خیلی استفاده می شده، از این خلط، خلط های بین تکوین و تشریعه. خب که طرف بین تکوین و تشریع قاطی کنه، از اتفاق تکوینی بخواد نتیجه تشریعی بگیره. خب اول اینو ببینید با هم دیگه. ببینید در آیه سوره مبارکه یاسین آیه چند گفتیم؟ 47 دارد که و اذا قیل لهم، صفحه 443، و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، آقا انفاق بکنید از مما رزقكم الله انفاق بکنید، قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ما بیایم به کسی کمک بکنیم که خدا اگه میخواست بهش روزی میداد، خب برای چی ما این کار رو بکنیم؟ میگه خدا اینجوری دستش و خودش میکرد. ببینید شبهه شبهه جدیه اگه من اینو ادامه بدم که تو ذهن نقاط لبه‌ایش هم گاهی اوقات ممکنه برسیم دیگه خود گیج بشیم. در همین به قول زبون نجسیه در همین مینستریمش وایسیم و اون جهت اصلیش وایسیم، اونجا فعلا حلش بکنیم تا اطلاع ثانوی بحثو. این که آقا ایشون فقیره اون غنیه، این تدابیر الهیه، ابتلاعات الهیه، این ربطی به تو نداره. اونی که ربطی به تو داره اینی که غنی به فقیر کمک میکنه. خدا چیکار میکنه؟ تو به خدا چیکار داری که خدا چیکار داره میکنه؟ خدا یه کاری میکنه از خودش. اصلا ما در روایات داریم که ما و این من عبادی، از عباد من یه عده هستن که اینا خلاصه اگر بخواد ایمانشان بماند صحح تو جسمه، جسمشون من باید سالم نگر دارن. ولو امرض طول لفصده زاله، اگر مریضشون بکنم ایمانشون از دست میره. اینا من یعنی کاری به این به دکتر ربطی نداره که دکتر بگه که بله ظاهرا تقدیرت اینه که شما معلول بشه دیگه، یعنی تقدیرت خدا خواسته. ولی اینجوریه، خدا او رو به این امتحان میکنه. و برعکس، و ان من عبادی المؤمنون، کسایی که من امرض تو، من این اگه مریض باشه ایمانش میمونه. ولو صحح تو جسمه لافسده ذلک، اگر جسمش سالم بشه این جفتک میندازه. بعد دارد که بعضی هستن که فقیر باید باشه، یه باید مریض باشه، اون باید چی باشه، آخرش اینجوری تموم میشه، آخر روایت اینجوری تموم میشه که اینی اودم به رو عبادی به علمی به قلوبم، من خودم بلدم بنده هم باشه جوری تدبیر بکنم، بقیه خفه. با قول یه نفر داشته او همه خفه، بقیه خفه، کسی فکر نکنه که الان اون مربیه و اون داره این کار میکنه، من خودم بلدم چیکار بکنم. شما وظیفت چیه؟ تشریعاً دعا بکنی، صدقه بدی، کمک بدی، اینا همه این چیزا، همه این کارا شما وظیفت اینه که این کارو انجام بدی. اما اینی که خدا چه تدبیری داره در این زمینه کنه به شما ربطی نداره. یه قسمتای لبه‌ای داره که این قسمت لبه‌ایش ممکنه اذیتتون بکنه. من عرض نمی کنم که اینها گاهی اوقات نتیجه های تشریعی هم ازش گرفته میشه. اینو بگم یه خورده همه برق سفاز میپره که مثلا به حجت رزق ما مشخصه دیگه، اینم هست. برای همین بوده که تو روایات یقین نگاه کنین امیرالمومنین بی سپر بی زره کلا میرفته جنگ. میگفتن آقا شما مثلا ما اگه قرار بشه بشه میشه دیگه. این قسمتاش ما رومون نمیشه بگیم چون که یه خورد غیر عقلایی به نظر میرسه. بعد تو روایت داره و اشباهی زیاد امیرالمومنین انجام میده، این کار بقیه ائمه انجام نمیدادن ها، ولی امیرالمومنین کلن امیرالمومنین دیگه، چیز خاصی، موجود خاصی از این کارا. اینی که تو روایت شنیدید که زیر دیوار معوری حضرت بودن و بعد اومدن کنار، گفتن آقا شما از مرگ میترسید، گفتن افر رو من قضاء الله لا قدر الله، این شنیدی؟ این میاد تو کتب درسی، ولی هیچ موقع برعکسش که هست و زیاد بوده کنار دیوار معوری میشستن، ولی میگفتن آقا میاد دیوار رو سرتون ها، اگه قسمت این باشه که بیاد میاد، قسمت هم نباشه نمیاد، همونجا میموندن. اگه قسمت هم باشه اینجوری قسمت هم نباشه. برای همین است که این روایت تو نهج از اون روایت هایی که ناغلاست، ناغلا کفا بالعجل حارسا، سه کلمه از بیچاره میکنه آدم. عجل انسان بهترین حارس انسان. فقط شما یه موقع میمیری دیگه، خارج از اون موقع هم که نمیمیری. کفا بالعجل حارسا، این سه کلمه رو برید خودتون روش دقت بکنید، بیچاره میکنه این سه کلمه، کفا بالعجل حارسا. بوده تو شهدان بوده، می اومدن رو تپه میرفتن، می اومدن میگفتن آقا تیر میخوره، میگه هنوز تیره که قرار ساخته بشه نیومده، ساخته نشده. حالا اینا من نمیخوام فعلا شما رو تو گیر و دار این بحث بندازم، فعلا بحث تکوین و تشریع به ما تکوینش ارتباط نداره، تشریع هم که ما دستور داریم. عین همین این موقع این بحث کلا سوء استفاده تاریخ اسلامی شده ازش. در طول خزم جبرگرایانی بعد از جریان امام حسین اساساً به این مطلب رو کردن برای توجیه. در یه خورد قبلش بره. صفحه 148 هم نگاه بکنید ببینید، این هم باز دوباره آیه 148 دارد، سیقول الذین اشرکو، حتما این اشرکو به خواهند گفت لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیئن، اگر قرار بود که ما خدا نخواد ما مشرک بشیم، خب ما مشرک نمی‌شدیم، معلومه خدا خدا می‌خواد این چیزا رو. کما اینی که ما مدل‌های از این استدلال‌ها رو تو خودمون می‌کنیم که خدا می‌خواد من اینجوری باشم و اینجوری یه ویلا فلان جوری داشته باشم، خدا اینا رو در مورد ما می‌خواد، اگه نمی‌خواست جلو می‌گرفت. ای بابا این چه استدلالیه که مثلا چجوری باید، مثلا چرا باید خدا جلوتور میگرفت، مثلا اینا چیزاییست که خلطای تکوین و تشریع. این معلوم شد این که نکنیم چه کاری را خلط تکوین و تشریع انجام ندیم، تکوین الهیه بس، تشریع الهیه بس. خب قرآن رو بذارید زمین، من اول یه رو میخوام توضیح بدم، همه ذهنا جمع، بعد ارجاع میدیم بحث قرآنی. خواهش میکنم یه رو خوب بش بدید. ببینید یه بحثی وجود داره در قرآن، حالا آیاتشو میبینیم، سر اینی که اساساً چرا موسی مدل به دنیا آمدنش اینجوریه. چجوریه؟ باید فرعون اول مطلع بشه، و این نمیشد مطلع نشه، مطلع نمیشد، چه اتفاقی پیش اومد؟ میگه دیدید سناریو چقدر عجیبه، شروع سناریو عجیبه که باید مطلع بشه. خب حالا بالاخره موسی به دنیا اومد و میرفت، همه چیزا میگم میاد فرعون چه و چه میکرد. خب ولی ماجرا اینجوری شروع نمیشه، ماجرا با فهمیدن فرعون شروع میشه که فرعون چه بکند، که فرعون بزنه بچه بکشه. داره تحت تدبیر الهی این قصه میره جلو که چه بشود. روح بچه به قدری قویه، روح بچه روحش به قدری قویه که همه رو به زیر میکشه. کلن شما الان شاهدش نگاه بکنه، کلن مثلا فرض کنید ماها آدم های بانزاکت، من خیلی آدم بانزاکتی نیستم ولی شماهایی که بانزاکتین، مثلا میرسید به یه بچه همشون آدم با شخصیت و اینا میاد میگه گلی بگلی، اصلا یه هوی اصلا از نزاکت خارج میکنه بچه یا آدم بزرگو، فرق نداره آقا رو هم خارج میکنه. دیدین که آقا مثلا بگو کیادت داده اینا که بگی، دیدید چی دو؟ یعنی میکشه پایین شخص رو. روح بچه اینقدر قویه که میتونه تو روح یک مادر که روح منعطفه اینقدر تأثیر بذاره، و اینه هیچ آدمی حاضر نمیشه برای بچه اینقدر زحمت بکشه. یعنی اصلا آدم نگاه میکنه هیچ آدمی حاضر نمیشه همچه کاره بکنه، مگر یه روح قوی مثل بچه مادر رو به زیر بکشه. روح بچه چرا اینجوریه؟ به دلیل حدیث العهد به رب بودنه، تازه اومده از پیش خدا پایین. این حدیث العهد به رب بودن و نو بودن، نو پیش خدا، این حتی ائمه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، آبم بیارید برانی اینها، مثلا ببینید شما یه آبی از آسمان میاد میشه آب بارون. خب یه موقعی ببینید یه چیزایی چند مرحله باید بهش بخوره، حدیث العهد به رب نیست، نمیگه بده آقا. مثلا شما آبی که تو نارنگیه، این باید بیاد پایین، تو فصل خاصی هم باید بیاد پایین، بعد حتی از چه ها باید گاهی اوقات بکشن، بعد بره تو آوندای این بره، بعد این آونداش بتونه اینو تحمل کنه بکشه، بعد میاد بالا میره و میشه نارنگی. خب میبینید فاصلش از اون اولش خیلی زیاد شده. پیغمبر خدا اینجوری بودن که وقتی که بارون میومد دستارشون برمیداشتن سرشون که سرشون بخوره به بارون. گفتن چرا اینجوری میکنه؟ گفتن حدیث العهد به رب، بارون تازه از پیش خدا اومده پایین. انزل من از سماء ماء، از آسمان همینجوری رپی افتاده پایین، و این زیر بارون که میدونید که زیر نسخه های اهل بیت دارن که با آب بارونه، اگر نسخه های وجود داره که توش آب نیست، آب بارونه. به خاطر این نکته است که آب بارون فرق داره با آب چاه، که حتی نسخه های اینجوری داره. ما به یه کسی که معدش خیلی درد میکرد گفتیم، خورد گفت حاجا آب را آتیش بود. بگم نسخه شو شنیدید؟ نسخه شو یه کمی از مهر خانومتون ازش بگیرید، خب به درد اونایی که خانوم ندارن نمیخوره طبیعتا، یکی همی از مهرشونو بگیرید باش عسل بخرید، بعد این عسل رو بگیرید زیر آب بارون و بعد هم بزنید بخورید. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن راجع مهر زن گفته فان طبن لکم عن شیء فکلوه هنیئا مریئا. این مریء یعنی سازگار با مری. عسل هم که شفاء للناس فلا اینا، از آب بارون که انزل نون از سماه ما هم مبارکا. اینا رو بریزید رو هم دیگه، مبارک و مری و همه اینا رو بریزید رو هم دیگه، چیز در میاد توش. خصوصا یکی از نسخه های شفا بخش دقیقا حکیم. بچه یه همچین ویژگی داره. خب پس اینو متوجه بشید که بچه خیلی بزرگه، چون به دلیل حدیث العهد و رب بودنش خیلی نفس قدرتمندی داره بچه. اینجا من یه پرانتز بزنم، همین قدر ماجرای سقط سه تا دیدگاه داره راجبش. معمولا آدم هایی که تو این زمینم هستن دو دیدگاه اول رو فقط سقط. یه موقع میگه آقا جمعیت چیزه، جمعیت خب میخوام به نصاب جمعیت برسیم که سقط نکن. دو، سقط گناه داره. سه، این چیزی که میخوام بگم حالا ببینید، وقتی که بچه کشته میشه نصاب استجماع همت این بچه ها که با هم قرار میدن. بچه ها چرا کشته شدن؟ به دلیل موسی. باید تعداد زیادی بچه کشته بشود تا سطح و نصاب بره بالا، استجماع هممی در این بچه ها و ارواح بچه ها ایجاد بشود که بزنن فرعون رو داغون کنن، یا موسی رو بتونن بیارن بالا. چه عجیبی شد. یه بار دیگه میگم، اگر اینو بفهمید تازه میفهمید جریان حضرت علی اصغر علیه السلام چرا اینقدر این جریان مهمه. این جریان احتیاج به یک نوزاد داشت برای ماندگاریش، چه احتیاج به یک روح سترگ داشت برای ماندگاریش که این اتفاق، برای همین اینقدر کار را بندازه. احتیاج به یک روح بزرگ داشت به نام حضرت علی اصغر که این اتفاق بیفته. استجماع همت هایی که اینها انجام میدن باعث میشه زمینه درست میشه برای اینکه موسی ظهور کنه. موسی بیاد در نقطه ای قرار بگیره که ظهور کنه، یا انقدر قوی بشه به دلیل همت هایی که اون بچه ها گذاشتن برای کمک به این. بذارید چند نمونه مثال بزنم یه خورده این فرهنگ براتون طبیعی تر جلوه بکنم. شما این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه کهف صفحه 302 میشه آیه 80. در آیه 80 میبینید که دارد و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین. بعد از این که داستان تمام شده دارن حضرت خضر توضیح میدن، که این البته من عرض کردم این کجا بوده، با هم دیگه واقعا نرفتن این ورم رو آدم بکشن اینا، این در نفس حضرت موسی بوده. حالا اینم آش با جاش، کما این که قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، این کونی بردن و سلامن علی ابراهیم در نفس خود ابراهیم گذشته، نه از بیرون کسی بهش گفته، به اون آتش گفته. حالا اینا هم برای میگم که بگم خیلی حالیمه، خود این تو ذهنتون بیشتر جا بیفته. اینا حالا لزومی نداشت بگم، ولی کلن حال میده. یادم یه جملاتی بگه که همه را در آن پاس ببره. و اما الغلام و فکان ابواه مؤمنین. غلام اینجوری بودن که اون غلامه اینجوری بود که پدر مادرش مؤمنین بودن. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. این بچه بزرگ میشد بچه بدی میشد، ولی الان که بچه بدی نیست که. خب ما چه کار کردیم؟ ببینید خب میخوایم یه بچه خوب بدی یه بچه خوب بدی دیگه، خب نه برای اینکه نصاب این قضیه در پدر و مادر بیاد بالا، ابتلاعاتی خالص کنه اینا رو که بتونه بچه دوم بیاد، بچه اول باید بره. اینا بهش میگن سر القدر، یعنی پشت صحنه. برای همین میگه که فعردنا ان یبدل هما، دقت کنید، یبدل هما ربهما خیرا من زکاتن و اقرب رحما. ما یبدل هما یعنی اینو گرفتیم که اونو بدیم. خب شما نمیتونستید اونو بدید؟ نه، باید میگرفتیم تا اونو میدادیم. خیلی وقتا یک اصلا این چیزی که ما به عنوان فرط داریم در روایات ما همینه که یک بچه ای تو این خانواده میمیره، زمینه میشه برای تولید یک بچه خیلی فوق‌العاده. یه لطفی خدا میخواد به این خانواده بکنه، باید بچه بمیره. چرا؟ میشه سر القدر. باید این سطحش بیاد بالا. کما اینکه در آیه قرآن داریم اذا اردنا ان نهلک قریتن، ما میخوایم یه قریه رو هلاک بکنیم. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیه القول فدمرناها تدمیرا. این باید نصاب فسق و انقدر یه عده ببرن بالا که ما بزنیم بهتره کنیم دیگه. کی باید بالا ببره؟ به این مترفین امت میگیم یه خود فسق کنید به امر تکوینی نه به امر تشریعی. با منید الان این حرفی که میزنم چیز عجیبیه؟ بله؟ چیز عجیبیه؟ یعنی با من همراهید الان؟ من یادم چون که واقعا خودم دارم میترسم از گفتن اینا، ولی به احسای قرآنی اینا. ببینید باید یه اتفاقی بیفته تا این همت‌ها با همدیه تجمیع بشود، اون اتفاق بیفته. بذارید با زور مثال بزنم. شما سوره مبارکه یوسف و جنین یوسف، اونم همینجوری عجیبه، با یه رویا و خواب. خب شما قرار این به مکنت برسه یوسف، خب یه خورده چیزتر، خب یه خورده عادی‌تر. چرا باید اصلا یه خوابی وسط باشه که برادرها بفهمن، که توطئه بکنن، که این باید یوسف سطحش بیاد بالا و از اون طرف یعقوب هم باید سطحش بیاد بالا. برای همین است که این سر القدرها رو پیش میاره، پشت صحنه ها رو پیش میاره، آخرش خدا میگه ها مکن ناف در چیه؟ بله، دلقت مکن نافیز میگه بلنه اینجوری ما مکنت دادیم. بله، کذالکم مکن نال یوسف، اینجوری ما مکنت دادیم. نمیشد اینجوری مکنت ندی، از یه راه دیگه مکنت بدی، اینقدر خز و خیل نباشه که بره و تو چی رو بعد. ببینید مدل چیه؟ مدل حضرت موسی رو نکن بنزن توی تابوت، که این خودش یه سری اسرار داره. بقول آقای فاطمی‌نیا یه سری اسرار هست اینجا، که یه سری اسرار داره. اگه خواستیم بهتون میگم این اسرار چرا انداختن تو تابوت و این تابوت اون موقع چه نقشی داره تو ماجرای بنی اسرائیل بازی میکنه. هی چرا این تابوت اصلا این وسط، این تابوت رو کجای دلم بذارم؟ مثلا این مدل هی داره این تابوته یه کارایی میکنه، که یه سری اسرار تو این بحث تابوته. قرآن گفته اینا رو، میگه چرا اینقدر از حوادث عجیب غریب باید ببره. خیلی از بزرگان میگه این رو میگن، میگن تا آقا مصطفی شهید نمیشد انقلاب پیروز نمیشد، چون که امام باید، امام خیلی به آقا مصطفی وابسته بود. میدونید که میگن باید آقا مصطفی این وسط میرفت، از علمای ما این شهید باید میرفت تا آتش امام گر میگرفت، امام میومد بالا شره میکرد دیگه. تو باید این اتفاق میافتاد. اینی که این صحنه های به هم مرتبط، یوسف باید اون اتفاقات براش بیفته، موسی باید با این ترتیب ظهور کنه. اینجا ما استجماع همم لازم داریم. کما اینکه شماها خیلی وقتا ماها این کارو میکنیم، مثلا با یه شهیدی میبندیم. آقا شما میدونید که این کارو بکنید حتما، ما یه شهید گمنامی هست، دو تا شهید گمنام هست، آدرسشو نمیدم که خز و خیل نشه، دو تا شهید گمنام هست کنار داداش من، تنها زائرشون هم منم، داداشم شهید شدی. خیلی کار، خیلی دستشون بازه اینا. یه چیزی بگم یهویی ممکنه تعبی کنید. که خیلی چیزا ما با این شهید حل میکنیم کلن، که چون تنها ظاهرش منم کسی نمیشته، اینا همون دو ماه و نیم اول اینا شهید شدن. شما گاهی اوقات با یه شهیدی میبینید، شما اون شهید باید به شما کمک بده، اون شهید باید به شما کمک بده تا شما بتونید بیایید بالا. ممکنه کمک دادن اون شهید به شما بر اساس یک ابتلایی بشه، مثلا اینجوری در بیاد، بر اساس یک ابتلا بشه، مثلا ابتلا درست کنه. چرا؟ به دلیل اینکه اگه قرار باشه شما رو این شهید تا اونجا بیاره، با این نماز شبایی که شما میخونید باید مثلا 500 سال نماز شب بخونید تا برسید به اونجا. این شهید میاد هلیبورد میکنه، ور میداره طرف و از این ور ور میداره میکشه بالا، طرف جر میخوره، ولی این کار اون شهید میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد آسانسوری بیارتش بالا. برای همین است که میگن با یه سری شهدا فلان این با اینها ببندید. اگه سر خرمن باهاتون وعده کردم، این آیه معروف ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، مدام دارن این کارو میکنن، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اینها میشه بحثای پشت صحنه هایی که ماها اطلاع نداریم داره چه اتفاقاتی میفته. وظیفه ما کودک کشی نیستا، خوشحالم نمیشیم از این که اونو، ولی این که از اون اول آقا فرمودن رژیم کودک کش، من پس افتادم که آقا کجا رو داره میزنه، چرا اسم اینا رو گذاشت کودک کش. کودک کش بودن یعنی اضمحلال، چون که همم این کودکان تجمیع میشه با هم دیگه، پوست طرف مقابلو میکنه. سقط یکی از چیزش اینه، کسی که سقط میکنه، خانواده‌ای که سقط انجام میدن، فارغ از گناه، فارغ از اینکه میتونه جمعیتی بر جمعیت اضافه بشه و پنجره جمعیتی و از این حرفا، خود اون خانواده رو بدبخت خواهد کرد. ما الان به تعداد موالید میدونیم که ما سقط داریم، یعنی 1,000,000 ما موالید داریم، 1,000,000 سقط داریم در سال، و استجماع اینها پوست اون کشور رو خواهد کند. سخت از چون که شما استجماع همتی درست میشه در این بچه ها، برای اینکه پوست خانواده خودشون، پدر مادر خودشون و اون کسایی که میتونستن برسن به اینا، خشیت املاق اینا دارن فرزند سخت میکنن از ترس فقر. پوست اونایی که خلاصه این فضاها رو کمک نمی کنم، پوست اونا رو میکن، پوست جامعه رو. سقط بچه به خاطر روح قوی بچه عملا اتفاق ویژه رو رقم میزنه. حالا این مقدمات رو گفتیم با چند تا مثال قرآنی و چه و چه هم اینو نشون دادیم براتون، داستانهاش رو برید از این زاویه بخونید که یبدل هما فلان، عنوان فرد تو روایت، عناوینی مثل همین عنوانی که چرا حضرت موسی اصلا چرا باید اینجوری ظهور کنه، چرا باید کودک کشته بشه این وسط، چرا باید حضرت علی اصغر اینقدر مقام داشته باشه، چرا در جریان حضرت محسن در حقیقت اون داستان اون سقط بیچاره میکنه طرف، اون خیلی مهمه اون داستان. خود بچه یه همچی ویژگی داره. حالا اتفاقی که داره میفته سرالقدریش اینه تو غزه، نمیگم اتفاق خوبه، ولی چون داره کودک کشته میشه، استجماع هممی داره اتفاق میفته برای ظهور. شما وظیفتون چیه؟ وظیفمون قصه خوردنه، وظیفمون دعا کردنه، وظیفه های بالاتری که هرکی داره سلاح فرستادنه و هرچی وظیفه اینجوری. ولی این بعدش رو دقت بکنید، اون کودکان چون به نام موسی کشته شدن، نه این فرق داره که یه کودک همجور تصادف کشته بشه، این کودکانی که کشته میشن به نام فلسطین و به نام قدس دارن کشته میشن، این ارزش داره. تو رو خدا بعدا نرید این تیکار ببرید بگید که الحمدلله دارن این سری کودک کشته میشن. قاسمیان فرمود که ما چون که همین جوری نزده برامون مورد عنایت قرار میدن. ما یه مهدی قاسمیانی تو کیش شده، مثلا یه کارهی شده، حالا قاسمیان هم فامیلی خیلی پرتکراری نیست، ولی حالا شده متاسفانه. آقا از موقعی که این یه مسئولیت گرفته، پدر ما رو دادی در آوردن، این ور خبر میزنن که بله پسرش رو برداشته گذاشته حراست فلان جا. یه نفر همین داشت تو اتوبوس داشتی منتهی به پرواز بود، اومد گفتش که آقا ما خیلی به شما ارادت داریم، ما خب خیلی از اون برنامه‌تون لذت بردیم، ما فلان فلان. ببین بگو مطلبی داری بگو، مشکل نیست. چرا این کار کردید که پسرتون رو گذاشتید تو کیش فلان؟ گفتم من خودم پسرم 8 سالشه اومدم. یعنی پسر شما نیست؟ گفتم نه. برادرتونم نیست؟ هیچ رابطه نسبی صدایی؟ یعنی من باید بعدش میگفت تکذیب کنیم؟ من تکذیب نمی کنم، یعنی من صبح تا شب باید وایسم اراجیف ملت رو تکذیب کنم. یعنی بعضی ها فکر کنم جهنم رفتن واجب کفاییه، باید حتما برن یه عده برن. من بعد یه بساطی درست شده بود برای ما دیگه، انقدر عکس ما دوتا رو مثلا دوتا عکس مثلا کنار هم دیگه زدن و اینا سر سفره یه نمیدونم انقلاب نشستن دارن میخونن، حال یه از این چیزا واسه شما دیگه چی نکنید. اتفاقی که میافته اتفاق منتهی به ظهوریه. این اتفاق تکوینن اتفاق شبیه حضرت موسی است و دقیقا شبیه اون، اصلا این جریان معادل سازی برای اون جریان اتفاق افتاده. یعنی نمیشه کودک کشته نشه ما بریم قدس رو بگیریم، اینجوری بهتون بگم نمیشه این اتفاق نیفتاده ظهور انجام بشه، چون که ما احتیاجی به روحای خیلی قدر داریم و تجمیع همم اینها رو داریم. این میشه سر القدریش و اینا هم چون دارن خلاصه کودک میکشن این اتفاق به زودی زود انشالله میفته. قدریش هم اینی که عرض میکنم آقا این اخباری که داریم هی به هم دیگه مبادله میکنیم اینجوری نیست. ببینید این کاری که اتفاق افتاده در غزه که از اون اول حضرت آقا فرمودن این نکته که پوشالی بودن نظام اینها رو، نظام امنیتی اینها رو نشون داد، اینا به جهت امنیتی میدونید که این محمد از زیف که خودش یه عجوبه اسطوره ای الان دیه که عکسی هم تقریبا تو اینترنت ازش پیدا نمی کنید، خب طراح این عملیات از خلاصه دست پرورده های حاج قاسمه و برای سرش کلی هم چیز گذاشتن و اینا، محمد از زیف اصلا زیف بهش میگن چون اینقدر فراری همین این ورانور مهمانه بباردی زن و بچهش هم کشتن و اینا، یه تریه نخبه طراح جنگیه. 3 ماه داشتن اینا رزمایش میکردن و دشمن نفهمید، حتی اسماعیل هنیه نفهمید، یعنی رئیس حماس هم نفهمید اینا دارن یه رزمایش. تو ایران هم فقط 2 نفر میدونستن که این اتفاق داره میفته. این اتفاق عجیب بود، یعنی اینها رو همه این سمت رو داره منسجم میکنه. یعنی تا حالا اگر حماس یه کاری میکرد فتح زیراب میزد، اگر اون جهاد یه کاری میکرد اون زیراب میزد، اگر اون یکی زیراب میزد، الان جهاد زیاد نخاله، اون طرف فتح که اینا کلن بازمانده های یاسر عرفات هن دیگه، محمود عباس، این ور اسماعیل هنیه، حماس، اینا به اضافه 8 عراق به اضافه حزب الله لبنان، همه رو این عملیات متفق شدن، یعنی یه عاملی شد برای اتفاق. از اون طرف مقابل پاشید نظامش به لحاظ همین در حقیقت نظاماتی که خودشون دارن و یک آبروریزی امنیتی. میدونید که غزه فکر میکنید چند کیلومتر کلا زیر زمین غزه است؟ عدد دارید؟ 500 کیلومتر اینا تونل زیرزمینی دارن. غزه دیگه، غزه از یه وجبه، شما تهران تمام این متروها رو جمع بکنید و تونل ها و فلا اینا جمع بکنید چقدر؟ 240 کیلومتر. 240 کیلومتر تهران به این عظمت که مثل کرم این چیز زیرش لولیده این متروها و فلان اینا، اونجا در 3 طبقه اینا مهمه. اینا یه موقعی اعراب با اسرائیل مواجه میشد، اسرائیل پرونده اینها رو 6 روزه پیچیده بود. حالا الان به نقطه رسیده که در 3 طبقه، یه طبقه فقط تجهیزات میره، یه طبقه سنگین میره، یه طبقه نفر میره، یه نفر فلان، در 3 طبقه غزه زیرش غزه است. یعنی زیرش مهمتر از روشه الان. و اینو با همین تجهیزاتشون اینا درست کردن. راهبرده که آقا بلنشیم بریم غزه، اینم دقت بکنید، یه وقت راهبرد نمایشی اشکال نداره، به صورت نمایشی که آقا حریفت منم، چند نفر در این پویه شرکت میکنم، مثلا اینقدر میلیون نفر آدم. ولی این اصلا راهبرد درستی نیست ما بریم غزه، اینو بدونید. این نشان ضعف فلسطینیان خواهد بود، کما اینکه آقا یه نیم اشاره‌ای به این قضیه سر اینکه آمریکا و چه و چه و اینا دارن بهش کمک میکنن، اگه نیروهای اونا نبود اسرائیل پکیده بودن. این یعنی اسرائیل فی حد ذاته پکیده، فقط دیگه با چارچوب‌های و قلمه‌های اسرائیل و آمریکا و انگلیس و فرانسه و با قلمه زنی‌ها اینا مونده، و یعنی خودش نمیتونست بمونه و فضا. ولی اینی که واقعا ما بلنشیم بریم غزه اصلا احتیاج نیست. فلسطین خودش الان به اندازه کافی نیروی جانبرکف داره و اصلا لزومی به این کار نیست که ما خودمون هی بریم. بعضی هم تشویق میکنه، البته آقا هم فیتیلشونو کشید پایین دیگه، آقا بلنشیم بریم مرز غزه، و بعد یه دره بلنشیم تو مرز غزه و اردن و فلان اینا. اینی که اینا از رفح اینقدر تجهیزات بردن و آوردن و این کار رو کردن، این کارها و این ضعف رو هم هنوز نمیتونن پیداش بکنن، و این طراحی عجیبی که اینا به قدری سنسور دوربین دارن اونجا، کوچکترین یعنی مگس رو هوا باید تشخیص بدن. چجوری 3 ماه اینا داشتن رزمایش میکردن، اینا نمیفهمیدن اصلا. پدیده به جهت امنیتی خیلی عجیبه اتفاقی که رقم زدن. اصلا احتیاج به کمک انسانی الان نداره که شما بخواید این کارو بکنید. بله احتیاج به کمک های دیگه مثل آمبولانس و فلان ممکنه داشته باشه، که این هم حالا عزیزان خودشون در جریانن، کارگران مشغول کارن. حالا فقط باید از مطالبه گری استفاده کرد، مطالبه گری شست رفته که نکنه یهویی تو این ترس هایی که گاهی اوقات همین رسانه ها درست میکنن، مسئولین یهو کلن مطلب رو رها کنن، نکنه این کارو بکنن، و یعنی احتیاجی به این قضیه نیست. هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، قبل از اینکه بارون بیاد خدا میگه همیشه بوی بارون میاد، و الان بوی باران می آید. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، قبل از اینکه رحمت و بارون ببارد. خلاصه این دیدید که وقتی هنوز بارون نیامده ولی داره بوی بارون میاد. خب این اتفاقا اتفاقاتی است که ان شاء الله منجر به ظهور حضرت خواهد شد. ان شاء الله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما هم یه روزه کوتاه بخونیم، روزه حضرت زهرا میخونم کلن، چون که میخواستم اینم توضیح بدم که دیگه الان وقتش هم گذشته و اینا، که کلن در آخر الزمان کار دست حضرت زهراست. اینا یه بحث قرآنی داره، اینا اتفاقات آخر الزمانی کلن دست حضرت زهراست. و دیدید که میزان توجه و اقبالی که آخر الزمان داره به حضرت زهرا میشه سلام الله علیها، در حقیقت یه میزانیه که اصلا در تاریخ بی سابقه بوده. یعنی اینقدر توسل نداشته به حضرت زهرا. ما دیدید که الان حاج قاسم چیز میکنه که آقا حضرت زهرا رو دیدیم دستمال رو در آوردن گفتن تمام شد، مثلا اونجا فلان استغاثه رو کردن. لذا اگر کاری برای این فلسطینی ها میخواهید بکنید، حتما استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیه، به خصوص نماز استغاثه رو یه نماز یه 40 دقیقه 45 دقیقه طول میکشه. این نماز استغاثه به حضرت زهرا رو حتما بخونید. کار این داستانم دست حضرت زهراست، استدلال قرآنی داره، اینو خواستید بعدن استدلالشو عرض میکنم که اتفاق عیسوی وجود داره این وسط که کار دست از زهال بعد بعدا یه خواستی استدلال قرآنی شده تو میگم. اللهم صل على فاطمة بها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به إليك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا وذليلا عينا حتى تسكنه أرضك تبارك وتمتعه فيها تبي. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آجان به مادرت فاطمه تتمه غیبت رو به ما ببخش، چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دعا لمهم از چادرتونست، ای که روزی دعا لمهم از چادر توز، ای مادر، همه بگم مادر رو صدا بزنی، ای مادر، ای مادر، من از خاک پایم تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دگر سر ندارم، چادرت را بتکان.
روزی ما را بفرست ای که روزی دارم همه از چادر ترود کاشین فلسطینی ها شلال جنگ و ادامه بدن تا فاطمی گه موجی از توسل به حضرت زهرا بنبد کار رو تمام میکنه اما دلا به سوزد خود بی بی فرمودم نانجیب اومد پشت در فرک الالباب برجلن فرده علیم در افناد رو من خوب ما نمی فهمیم والا اگر میمردیم حق بود دارد در افتاد رو من و انا حامل آی فسقت تو لوجی با صورت به زمین خور دو نفر و صدا زد ببین یا ابتا یا رسول الله ها کدا کان یفعل بابنتک ببین بابا با دخترن چی کار دارن میکنه اما یه نفر دیگر رو هم صدا زد خانوما بهتر میفهمن یا فنزت و خزینی هر جا کم میارن اهل بیت پیامبر و صدا میزنن یه جا هم دخترش کم آورد دختر علی کم آورد رفت بالا تل زینبی با زبان پرگلال بزعت البتول رو بر مدینه کرد که یا ایوهر رسول این کشته فتاده به هامو این سید دست و بازده در خون حسین من آخ حسین من بیا با این دل شکست ترا بخند حسین من مسافر جامعات درا با خود ببند حسین من حسین من السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنان عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جل الله آخر الاهد مرمی لزیارت کن.
سلام بده یه پر عشقی بری، اگه پر عشقی اومد یعنی آقا جواب.
السلام علی علي ابن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. خدا ما را بخش یا مرد قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تأیید بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، طبقاتی از نور به نو حضرت امام آمد و آسان بفرما، مقام معظم رهبریم به خدمت گذاران اسلام انقلاب و ید منصورشون بنار دا این غزه و فلسطین، انشالله منجر به ظهور حضرتت قرار بده. خدا همه ی مرزا مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، آنچه گفتیم و نگفتیم بار محتاجیم و تو بهتر میدانیم، بر حق ما بعد پنجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در را خودت قرار نده. به نبیان الفاتحة مع الصلوات.